بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوب الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در این بود که آیا ادله‌ای داریم در این که اخذ اجرت از سوی قاضی برای عمل قضاوت حرام باشه؟ لذا قاضی حق نداره اجر بگیره بر عمل قضاوت. دلیل دوم، حالا دلیل اول که کلام صاحب جواهر بود نسبت به آیه کریمه قل لا اسألکم علیه اجرا، بحثاش کردیم. آقای میر مهدی یک نکته لطیفی را گفت، اگر این اطلاق شامل قاضی هم بشه ذوق خوبی بود، و اگر اطلاق شامل قاضی هم بشه هم مستثنا به تعبیر من هم مستثنا من باید شامل باشه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. و بعد مودت قربا هم باید نسبت به قاضی که حالا ذوق خوبی بود که، ولی اینجوری نیست، یه طبیعیه. خیلی دلیل دوم، صحیحه عمار ابن مروان بود. دیروز درسی اشاره کردیم به این صحیحه و قائلیم که این صحیحه به خاطر وجود دو احتمال درش مجمل است، لذا قدر متیقن از این صحیحه این است که قاضی که جزء عملش جزء اعمال ولات زلمه باشه اجر گرفتنش سخت است نسبت به سایر قضات. ما نتونستیم دلالت این روایت رو اثبات کنیم. حالا دوستانم باز حرفایی داشتن، مطالبی بعدم من گوش کردم مطالبشون رو، باز بر همون نکته بنده مصرم. ما مثل آقای خویی نمیگیم احتمال دوم ازهره، که آقای خویی تصریح دارن در کتاب القضاشون که احتمال دوم ازهره و منها اجور القضاته، یعنی از همین ما اصیبه من اعمال ولات زلمه یا اجور قضات. ایشون میفرمان این احتمال ازهره چون منها تکرار نشده در سایر موارد. ما از هریت رو نتونستیم اثبات کنیم بفهمیم، لکن اجمال هست، دو احتمال درش هست و این اجمال رو ما بالاخره بهش معتقدیم. چی؟ کدوم؟ شاهده. ببینید اون شاهد به حد ظهور قوی نمیرسونه واقعش، چون ممکنه واقعا همون منها در جاهای دیگه تکرار نشده، در دو مورد آمده خیلی نمیشه این رو، مخصوصا که نقل به معنام در روایات و اینا مجاز بوده، ما نمیتونیم خیلی این رو قرینه قاطع بر احتمال دوم. در نتیجه ما مشترک میشیم با آقای قوی، توجه دارید ایشون هم میگه اجور قضاتی که از ناحیه ولات ظلمه هستن حرام، ما میگیم قدر متیقن همینه. اما ظهوری که به خاطر اینکه این منها اون جای دیگه تکرار نشده، ظهور قویی که این احتمال رو برای احتمال اول ترجیح بده، ما قبول نداریم. ببینید عبارت آقای خویی رو من اینجا نوشتم، عبارتشونه ببینید: ولکن الظاهر انها ناظرتون الال اجور التي کان القضات یأخذونها من الولات الظلمه و ذالک به قرینت ان کلمت منها لم تتکرر فی اجور الفواجر و ثمن الخمر و ما بعد ذالک. میگن در اجور فواجر و دیگران منها نیامده، پس این معلوم میشه که این مربوط به همون مورد قبل است. آقای فیروزیایی یک اشکالی کرد که آقا یک روایت معتبر شما هم سند چه تصحیح کردید در کافی است، منها اجور الفواجر. من اول فکر کردم مقصود ایشون روایت دیگه یه که الان میخونیم که در کافی هم نیست، که صریح در این که من از سخته اجور القضاته، فکر کردم مقصود اون روایته، گفتم آقا سند نداره. نه، مقصود ایشون بعد توضیح داد ایشون که این که منها بر سر اجور فواجر تو اون روایت معتبر آمده. خب اونجا عرض کرده اونجا که منها آمده است، حالا اولا چرا روی این روایت خیلی تأکید میکنیم؟ تنها روایتی که سندن معتبر است و ممکنه بهش تمسک بشه بگیم اجور قضات مطلقا حرامه، فقط همین روایت، غیر از این نداریم اصلا. لذا تحقیق و کنکاش و اینا میارزه درش که آدم دقت بکنه. ایشون گفتن ببینید در روایت دیگه آمده و منها اجور الفواجره. خب بعد عرض کردم اون روایت سندش معتبره، اما منها به عنوان اولین مورد آمده، در اولین مورد هر چی باشه منها بیاد اشکال نداره. میگن صحت امور کثیره است، در اون روایت اولین مورد میگه منها اجور الفواجره، بقیه هم بابا و عطف بدون منها میاره، پس اونم قرینه نمیشود که آقا نه این منها در جای دیگه هم تکرار شده. لذا این احتمال آقای خویی با اون قرینه به عنوان یک احتمال 50% برای ما مفیده. اما معذالت با این که بالاخره نقل به معنا جایز بوده، از کجا میدونیم اینجا در دو مورد منها آورده بقیه نه آورده؟ این احتمالات باعث میشه ما احتمال ازهری پیدا نکنیم به خلاف آقای خویی که میگن اجمال، و نتیجه این میشه دست ما از این دلیل کوتاه. خب در همه اسنادش با دقت کنید، تنها عمار ابن مروان نیست. نه اتفاقا مهمه. آیا میتوان گفت چون قضاوت لازم ضروریه در بین مردم مثلا بحث قضاوت استثناء باشه، یا نه به عنوان یک شاهفرد امام ذکر کنه بگه آقا منها اجور القضات؟
یعنی عدم استقلال امام رو ازش اطلاع میگیریم منها ما قصی به من اعمال قضا خود
اجور القضات. بله داخله، ولی لدفع توهم یا لعجل اینکه این مصداق بارزه گفته بشه.
سوالش این نبود
چرا؟ ببینید اینا نمیتونه دافع احتمال باشه. نگاه کنید
احتمال ولات
ظلمه غیر از این مصداق بارزش قاضی بوده و عامل و کارمند اینا بودن. صدها مورد داره، درست صدها مورد داره، اعمال ولات ظلمه صدها مورد داره، کارگر خونش هست، کارگر ادارش هست، کارگر چیش هست، سایر اعمال، نمیدونم کسی کاروان حج ببره با اینها، شطور بینا اجاره بده، انواع کارها هست، مأمور جبایه هست، مأمور زکات هست، هزاران مورد داره اعمال ولات ظلمه. ممکنه واقعا اینجور باشه که آقا کسی بگه آقا قاضی که ضروریه، قاضی که اگه نباشه نظم زندگی مردم به هم میخوره، پس این غیره. امام بگه نه، منها اجور القضاته، از همینات اجور قضات. خب بسیار بسیار مصداق و موصیب میشه. نه این که ظهور شکل میگیره شک نداریم، این که اظهر از احتمال اول باشه شک داریم، این که ظهور شکل میگیره بله ظهور شکل میگیره که ما میگیم دو احتمال سبب اجمال میشه، این که ما قبول داریم، ولی این که این احتمال اظهر از احتمال اول باشه، از کردم نتیجه این نداره چه اظهر باشه چه اظهر نباشه، نتیجه این میشود اما اظهره که همین احتمال. پس فقط اجور قضاتی که از ولات ظلمه هستن مثلا حرام است و اما اظهر نیست، اجمال قدر متیقن همینو میگه. پس در نتیجه واحد است. دلیل سوم بر این که اجر قاضی حرام است، روایتی است در کتاب جعفریات عن علی علیه السلام من صحت ثمن المیتت و ثمن الخنزیر و اجر القاضی الا قاض یجرا علیه من بیت المال. خب از نظر سند ما بررسی مفصلی نسبت به کتاب جعفریات یا اشعثیات داشتیم، چند جلسه معطل شدیم، مطالب بعضی از اعلام رو از جمله بعضی از اعلام نجف حفظهم الله رو مطرح کردیم و به نتیجه اعتماد به جعفریات موجود نرسیدیم، چنانچه جمعی از اهل تحقیق هم همین مبنا رو دارن. لذا روایت جعفریات سندن معتبر نیست، اما از نظر دلالت دلالتش خیلی خوبه، علا فرض این که حدیث باشه. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن مصادیقی از صحت رو که صحت هم قبلا بررسی کردیم، یعنی اون حرامی که عمل مستلزم عار است، ننگ است، من صحت ثمن المیته و ثمن الخنزیر و اجر القاضی. پس به وضوح این جمله علا فرض کونی روایتن میگوید اجری که قاضی اخذ میکنه سخت است، حرام است، حق نداره درش تصرف کنه. بعد یه مورد رو استثناء میکنه، الا قاضی یجرا علیه من بیت المال یا یجری علیه من بیت المال، مگر قاضی که اجرش رو از بیت المال میگیره. کن این روایت یه مستثنا منه داره و یک مستثنا، میگه قاضی از مردم اجر بگیره سخت است، حرام است. از بیت المال اجر بگیره اشکال نداره. این حدیث سندش ضعیفه، ولی اگر روایت معتبر دیگری داشته باشیم لا بأس به ان یکون معیدا، میتونه معید قرار بگیره. و اگر این حدیث معتبر بود سندن، ما در مستثنا هم باید یه بحث میکردیم، الا ما یجری علیه من بیت المال. مقصود ازش چیست؟ آیا مقصود اینه که اجر از بیت المال بگیره اشکال نداره، یا رزق از بیت المال بگیره اشکال نداره؟ چون دو احتمال بود، رزق یه معنا داره از بیت المال که حاکم به اندازه معونه قاضی خرج زندگیشو بده، اجر اینه نه در مقابل کارش بیت المال بهش مزد بده. اگه حدیث سندن معتبر بود در مستثنا باید بحث میکردیم، الا ما یجری علیه من بیت المال، یعنی رزق او من بیت المال یا اجر او من بیت المال. ولی چون سند معتبر نیست، ما دیگه این بحث رو فعلا مطرح نمی کنیم، به رزق و اجر از بیت المال هم می رسیم. این هم دلیل سوم. دلیل چهارم بر این که قاضی حق نداره اجر بگیره در مقابل عملش، تمسک به اجماع است. اجماع رو حالا اون هم سندش ضعیفه، هم تو باب میرسیم، یکی از ادله اینه که رشوه است یا نه، به مناسبت اونجا به اون روایت هم اشاره میکنه، دلیل بعدی هم خواهد آمد، اونجا به مناسبت بهش اشاره میکنه که بعضی گفتن چون رشوه است حرامه، مثل شیخ در خلاف و اینا، رشوه یا هدیه، اونجا اشاره میکنیم، روایت هم ضعیفه، میگیم چرا. دقت کنید، تمسک به اجماع. اجماع رو شما در آغاز در کلمات شیخ طوسی در خلاف می‌بینید، که عبارت شیخ رو در خلاف قبلا خواندیم، و ایزن اجماع الفرقه على ذلك فانهم لا يختلفون في ان ذلك حرام. شیخ طوسی فرمودن دو تا دلیل داریم بر این که قاضی اجر از متحاکمه نگیره. یکی اخباری بود که فرمودن مضمونش این است قاضی حق نداره رشوه و هدیه قبول کنه، و منه ذالک، اگه قاضی مزد بگیره در مقابل عملش مصداق رشوه و هدیه است. بعد فرمودن و ایزن اجماع علما رو داریم، لا یختلفون فی ذلک، علما اختلاف در این حکم ندارن، فی ان ذلک حرام. حالا ذلک رو به رشوه و هدیه برگردونیم یا به اجر برگردونیم، علما اختلاف ندارن که اجر قاضی حرام. مثلا در قضا و شهادات مبسوط هم کن از ظاهر کلامشون اجماع استفاده میشه و عندنا ان جمیع ذالک لا یجوز اخذ الجعل علیه. عندنا یعنی عند ما علمای شیعه کنه اجماعی لا یجوز جمیع ذالک، مواردی که قبلا می شمارن از جمله اجر قاضی، لا یجوز اخذ الجعل علیه، جایز نیست جعل بر از کنم قضاوت بگیره. جعل یعنی در مقابل جعاله، در مقابل عملش اجر بگیره. چند نینم ظهورش ادعای اجماع هست. یک عبارتی هم مرحوم علامه در قواعد داشت که اون عبارتم خوندیم، علامه فرمود حرام است اخذ اجرت بر اذان و قضا، اما در قضا فلنص و الاجماع. این دو تا عبارت مرحوم شیخ طوسی در خلاف مقصود و عبارت علامه در قواعد النص و الاجماع. عرض میکنیم که این دلیل هم وافی به مقصود نیست. اولا ادعای اجماع در بر حکمی که مخالفین قوی در این مسئله وجود داره لا یعتنابه. خاطرتون هست جلسات گذشته عبارتی را از شیخ مفید در مقنعه خواندی، لا بأس بالاجر على الحكم والقضاء بين الناس والتبرع بذلك افضل واقرب الى الله. عبارت شیخ مفید، لا بأس به این که قاضی در مقابل قضاء خودش اجر بگیرد بر حکم و قضاء و تبرع بذارک افضل، مجانی این کار رو بکنه بهتره، ولی لا بأس بگیم که اجر بگیره. پس خوب دقت کنید، ادعای اجماع شیخ که بارها اینم اشاره شده اجماع اتنایی. اجماع اتنایی یعنی چی؟ مرحوم شیخ این رو زیاد دارن، یه مورد رو مصداق یک روایت میدونن، اون روایت رو معتبر میدونن، بعد میفرماین خب هر کی این روایت رو قبول داشته باشه همینجوری حکم میکنه. این رو ما بهش میگیم اجماع اتنایی، یعنی که ان صغرا و کبرا میچینن و در خلاف و در مقصود هم این رو دارن فراوان، قرائن این برش هست که حالا الان نمیخوام خیلی واردش بشیم. خب اینجا اجماع اتناییه در کلام شیخ به نظر ما که فرمود اجماع الفرق على ذلك فانهم لا يختلفون في ان ذلك حرام. فرمودن اجر قاضی مصداق رشوه، مصداق هدیه، عموم اخبار داریم و علما اختلافی ندارن این نزالکه این که رشوه به هدیه قاضی حرام، قاضی حق نداره رشوه بگیره هدیه بگیره. وقت میگن مصداق رشوه و هدیه اجر قاضی که انم چه اجماع افتنایی است. خیلی جا همینه، بله خیلی جا به همین شکله، ولی همین قرائن دلالت میکنه. عبارت سلار رو در مراسم ببینید، فاما المکروه، وارد اجور مکروه میشن، بعد به اینجا میرسن والاجر على القضاء بین الناس، میفرمان از اجرهای مکروه، مزد مکروه این است که برای قضاء بین مردم قاضی اجر رو بگیره. و کراهت حرمت نیست. بعد اشاره میکنن اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین، این عبارت در قضاء شرایع، مراجعه کنید، اما لو اخذ الجعل من المتحاکمین ففیه خلاف. آیا قاضی میتونه از متحاکمین اجر بگیره یا نه؟ مرحوم محقق در شرایع فیه خلاف، مسئله اختلافیه. کدوم اجماع؟ با یه حرفا مرحوم علامه در قواعد که خودشون فرمودن اما القضاء، چرا اجر حرامه، فلنفس و الاجماع، ذیل عبارتشونه ببینید، میفرمایند و اطلق بعض الاصحاب جواز الاخذ. خب مهمه اون حرف دومه، ولی اینا ممکنه کسی بگه نه یه روایت از کجا، چی دیدیم به روایت عمار بن مروان تمسک کنه، کجا به یه روایت تمسک کردن، لذا اجماع غیر مدرکیه، این رو خرابش کنیم و ثانیان اجماع مدرکیه، به اونم میرسیم. خب حالا بعضیا بله، اما همه که اینجور نیست، باز یه حرف مرحوم شیخه، حالا میرسیم ثانیا. شما ببینید علامه با این که بگه للنس و الاجماع، بعد میگه و اطلق بعض الاصحاب جواز الاخذ، بعضی از اصحاب به اطلاق گفتن اخذ جایزه، سواء من بیت المال او من المتحاکمین، خودشونم بعد قائل به تفصیل میشن. معلوم میشه این اجماع اجماع منقوله یا مدرکیه، اعتنا نمی کنه علامه به این اجماع. ایشون میفرماین اگر قضا بر قاضی متعین است واجب است، اخذ اجرت حرام. که بعد دلیلشم میگیم اخذ اجرت، بعضی میگن بر واجبات حرام، اینم احد مصادیقشه مثلا. و الا اگر قضا بر قاضی متعین نیست یا قاضی نیاز داره، علامه میفرماید جایز از اخذ علی کراهته. پس معلوم میشه خود علامه هم نگاهشون به اجماع نگاه تعبدی که بشه طبقش فتوادات نیست، لذا قائل به تفصیل میشه، حتی اصل اجماع رو خراب میکنن، اطلق بعض الاصحاب جواز الاخذ. لذا کأن اون عبارتشون اما القضاء فللنص والاجماع، چرا در قضاء اصحاب گفتن اجر گرفتن حرامه، اصحاب به نص و اجماع تمسک کردن، ولی که انه علامه میخواد بگه اجماعی پیش من ثابت نیست، بعضی از اصحاب قائل به جوازن مطلقا، منم قائل به تفصیلم، پس کدوم اجماع؟ ثانیاً این اجماع اجماع تعبدی نیست، حداقل نسبت به جمعی از علما روشنه، بعضهم مثل خود مرحوم شیخ در خلاف اجر قاضی رو مصداق رشوه و هدیه دانستن، لذا میگن نقص حرامه. پس اجماعشون شد مدرکی. بعضی به معتبره عمار ابن مروان تمسک میکنن، لذا حداقل عند جمع من العلماء اجماع مدرکیه. اگر ما این دو طایفه روایات رو قبول نکردیم یا در دلالتش خدشه کردیم، بالاخره اجماع هم میشه اجماع مدرکی، دلیل تابع اخص مقدماته و اجماع معتبر نخواهد بود. اینم دلیل چهارم. دلیل پنجم بر این که اجر قاضی حرام است در مقابل قضا، این است که گفته شده است در مواردی که قضا بر قاضی واجب باشه، اما واجب عینی و اما واجب کفایی. گفته شده ما یک قانون عامی داریم که اخذ اجرت بر واجبات حرام است. کسی حق نداره بر امری که بر او واجب است اجرت بگیر، حالا چه واجب عینی چه واجب کفایی. این دلیل رو الان به تفصیل واردش نمیشیم. در النوع الخامس در بحث مکاسب محرمه خواهد آمد. آیا اجرت در مقابل واجبات مطلقا حرام است، سواء عینی او کفایی؟ دلیل بر این که اخذ اجرت بر واجبات حرام است چیست؟ آیا دلیل لفظی داریم؟ آیا تمسک به اجماع شده است؟ در جای خودش با چند روز معطلی بررسی میکنیم و نتیجه میگیریم موارد کثیره از تحت این دلیل خارجه، از جمله بحث اجرت بر قضا ولو واجب عینی هم باشه. این رو جای خودش بحث میکنیم. الان بخواییم مقدمه چند روز معطل بشیم بعد بگیم نتیجه اینه، در جای خودش که دیگه تکرار نشود این رو بحث میکنیم. لذا دلیل پنجم هم که گفته بشود اخذ اجرت بر واجبات حرام است، لذا قاضی چه قضاوت واجب عینی باشه براش چه واجب کفایی باشه حق نداره اجرت بگیره، این دلیل پنجم هم ناهض نیست و نمیتونه مدعا رو ثابت کنه، که حالا توضیحش عرض کردم در جای خودش. از فلا ذلک این دلیل اخص از مدعا. خب ما مواردی داریم افرز اخذ اجرت بر واجبات حرام باشه، ما مواردی داریم که میتوان جای خودش اشاره میکنه میتوان ادعا کرد که قضاوت بعضی مصادیقش مستحبه و بعضی مصادیقش ممکنه مباح باشه، نه اینکه وجوب عینی یا حتی وجوب کفایی داشته باشه. لذا دلیل اخص از نقطه هاست و عمده اون نقطه اوله که اصلا ما دلیل نداریم بر این که در این موارد اخص اجرت بر واجبات حرام باشه. اون اخص اجرت بر واجبات با یه خصوصیاتیست که بعد خواهیم گفت، مثل واجبی مثل نماز و روزه و امثال ایناست و الا نه. حتی بر واجبات کفایی بعضی مثال میزنم، دفن میت، تغسیل میت، نمیدونم امثال اینا اخص اجرت برش حرام، نه بحث میکنیم بررسی میکنیم و به این نتیجه میرسیم. دلیل ششم بر این که اخذ الاجر از سوی قاضی حرام است این است که گفته شده است اجر قاضی مصداقی از مصادیق رشوه و هدیه است و آنگاه دلیل داریم که قاضی حق نداره رشوه و هدیه اخذ کنه. شما عبارت مرحوم شیخ رو در خلاف دقت کردید، عمده حکم مرحوم شیخ طوسی بر این که اخذ اجر توسط قاضی من المتحاکمین حرام است، فرمودن عموم اخباری است که میگوید قاضی حق نداره رشوه و هدیه بگیره. و یعید این دلیل رو روایت یوسف ابن جابر از امام باقر علیه السلام که مضمون روایت این بود لعن رسول الله طوائفه، این طوائف رو من اضافه می کنم، پیغمبر چند گروه رو لعن کردن، رجلا خان اخاه و فمرعته تا به اینجا می رسه و رجلا احتاج الناس الیه لتفقه فسألهم الرشوه. از مصادیقی که پیامبر لعن کردن و لعن ظهور در بغض شدید داره که ما ذکرنا مرارن این است که حضرت می فرماین مردی که مردم به فقه او احتیاج دارن میان پیشش سوال می کنن، حکم شرعی می پرسن یا قضاوتی میخوان، چون فقیه هست نیاز به قضاوت دارن و او در مقابل عملش رشوه از مردم سوال میکن. گفته شده است که مقصود فسألهم الرشوه یعنی پول میخواد از مردم در مقابل جواب مسئله یا در مقابل قضاوت. کن نه این روایت هم دلالت کند بر این که اگر فقیه در مقابل پاسخ به سؤال شرعی یا در مقابل قضاوت برای مردم، چون فقیه همیان سراغش میگن قضاوت کن بین ما، اگه پول از مردم مطالبه کرد این مطالبه پول برش رشوه سلب میکنه. لذا که انه بگیم دلیل پنجم یا ششم، دلیل ششم این است که اخذ اجر از سوی قاضی مصداق رشوه است و اخذ رشوه از سوی قاضی مسلم حرام است، یعید این معنا رو روایت یوسف ابن جابر. خب حالا این دلیلم ناهض به مقصود نیست. للکلام فتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله بحث کردیم مفصل چند جلسه. نقل چی؟ اگر قرائن داشته باشیم. چرا؟ چرا؟ اونا خب نه مستقیم در جعفریات ببینید دیگه بحث کردیم همه ریزکاریاش. برای چی جعفریات امروز؟ برای چی؟ چجوریه؟ اینا گزاره ها چیه؟ آیا با تجمیع القرائن میشه روایاتشو اثبات کرد یا نه؟ آیا نقل های دیگران قدامای اصحاب از جعفریات معتبره یا نه؟ گزارش ها چیه؟ اینا رو توضیح دادیم. اون چه الان در جعفریات یا اشعثیات آمده باشه اگه قرائن دیگه زمینه بهش نشود نمیتونیم اعتبارش رو ثابت کنیم. لذا یادتونه یک نکته هم به مسائل الله سیستانی داشتیم که ایشون گاهی برای بعضی از روایاتی که اثبات کنن از عمار ابن مروان یا جایی دیگه میگن آقا این روایت در جعفریات هم آمده. گفتیم آقا در جای خودش خودتون جعفریات میزنید، وقت چطور اینجا بودن روایت در جعفریات یا اگر این روایت صادر شده مثلا؟ اونم با منه گفتن نیست که اشاره
روایات.
بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله
بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله و بعد آیا از این دلالت میشه استفاده کرد یا رو بحث کردیم این روایت
واقع داشتن یا واقع نداشتن؟
نه اصلا به واقع کاری نداریم، بحث کردیم سندن که معتبر نیست. بعد هم از این دلالت هم گفتیم التزام بهش مشکله. آقایون هم میگن لذا فتوا نمیدن طبقش، سندش هم که درست درمون نیست.
چون روایت امارات نمانگوز این باقتشنه
مهم نیست، کدوم باقتشنه نگونید و سکتو انواق و تحصیله
همون قبل میاد منها.
بسیار خوب، اون منها که باید باشه،
اگه اونجا هم اگه قرار باشه باق نمید باشه دیگه.
اگر جز ذیل نباشد واو نباید باشه. اگه جز ذیل نباشه یعنی مستقل باشد واو نباشه خوبه. منها اما این که واو آمده قرینه است بر این که جز اون مصداق قبلی
نه
اولش که واو نداره که
اگر این هم ذیل ماقوسی بود واو نباید میابود.
اتفاقا نه برعکسه. ببینید کسی مثال زدی، کسی داره میگه آقا شما اکرام کنید علما رو، بعد میخواد بگه بعد میگه که و ادبا از اونها هستن، واو بیاره اشکال نداره بگه و ادبا از اونها هستن.
ذیل انواع کثیره نباید واو بیاره.
خب ببینید ذیل انواع کثیره منهام اونجا واو بیاره در همش اشکال نداره با منها، عیبی نداره واو بیاره با منها. آقای خویی به همین فراست افتادن، میگن ببینید اینجا منها اونجا منها بقیه همه بدون منها. اون روایت هم که شما خوندین مصدر یعنی مورد اول باید منها داشته باشه هرچی باشه. سخت است از سخت انواع آن کثیره منها کذا، این باید منها داشته باشه، منها اجور الفواجر مثلا اونم منها داشتنش.
من میخوام بگم همین که هر منها باب نیاورده دلیل دو تا روایت هست. این نمیشه که آقا یه باب معطوف کنه علی میخواد.
نه نه نمیتونیم، یعنی واقعا نمیتونیم ما ظهوری برای اون معنا درست کنیم یا برای این معنا. چی؟
ضمیر و
مصیبه. ای بی نداره باشه، ما اون ما به اون مای موصول حالا درست
نه جان مصیبت نگفته
نداره عیبی نداره اونم طبیعیه. مای موصول به معنای اموال باشه یرجع الیه کلاه میتونه به اعتبار لفظش مذکر باشه به اعتبار معناش باشه عیب نداره مؤنث باشه خلاف ظاهر نیست یه جوری که مردود کند احتمال
خب یه احتمال اینه خیلی
جمع این قرار نشون برای خودی رو جمع نیست دو برای هر رد کرد میخواد
بگید مردود که میرسیم ادبیات میکنیم
نه نه بوسیدیم ادبیات که بوسیدنی نیست قرآن بوسیدنی عبده بوسیدیم گذاشیم کنار یعنی کردش کرد نه حالا ما و حرف اون شاعرم که قبول نداریم که گفتم که ابی علی نحوی حلقه داشت می آمدن ازش سوال می کرد یه بیچاره این گرفتار بود گفت برم یه پولی از که آقا بگیرم و ایستاد و اینا سوالاشونه کردن ابی علی بکرد اینم گفت سل تو هم بپرس یه نگاهی کرد گفت لست للنحو جئتکم لا ولا فیه ارغب انا مالی و لامرئ ابد الدهر یضرب به زید چه کار کنم خل زیدن به شانی اینما شاه یذهب بابا بذارید این زید بره کنار دیگه زیدون زرف زیدون یضرب زیدون من برای نحو نیامدم آقا لست للنحو جئتکم لا ولا فیه ارغب حالا ما که اینجوری نیستیم نرغب و فلنحو به خاطر این که قصد اساس فهم بذار اینجوریست بذاریم کنار رو کنین و کنان کن اگر واقعا اینجا کسی ثابت کرد از ذره ادب عربی ما یه موصول به لفظ و به معناش هیچ وقت به معناش نمیتونه ضمیر مؤنث برگرد همیشه ما یه موصول باید ضمیر مذکر بهش برگرده به اعتبار لفظ خیلی متشکرم هیچ اینا مشکل نداره اینا هست اینا در ادب عربی هست اینا مشکل ایجاد نمیکنه واقعا اگر مشکل ادبی ایجاد کنه چرا ما هم قائل میشیم جلوش وای میستیم میگیم همون احتمال
راوی واقعا اون لحظه التفات داشته ما بلاز
نمیدونم بذار یکی از سوالات هم همین یکی از مطالب اشاره کردم یعنی واقعا با اینکه نقل به معنا جایزه لذا یک عویسه در این گونه مواردی که برای استدلال به جزئیات اینجوری میرسیم همین بحثه با اینکه نقل به معنا جایزه آیا همه روات مثلا گاهی عام گاهی مطلق اشاره کردم آیا واقعا اینجور نیست که گاهی راوی به جای عام مطلق بیاره این فراست رو داشته یه وقت مثل زراره است یه وقت مثل ایناس بله اما اگر راوی اینجوری نباشه ما میتونیم در این موارد یکی از عویسه هاست میتونیم چنانچه یکی از عویسه هاست
این ادبیش با اون اطلاق عموم بزرخورده
خب این مشکل تر از اونه یعنی این بالاخره خیلی رایجه که واو بیاره و منها واو نیاره عطف معنا بگیره عطف به لفظ بگیره این راحت تر از عام و مطلقه باز عام و مطلق بگیم یک توجهی به تفاوتش هست اینا رو ممکنه خیلی ما شعطف عبر لذا اینا کار رو مشکل میکنه مزالک ما در بحث حجیت خبر واحد و اینا با توجه به کتابت روایات و قرائن کثیره بر کتابت گاهی جوابی شبهات رو میدیم که منهج ما برخلاف منهج تسنن کتابت و روایات بوده لذا روایات ما سالم بودنش بسیار بسیار بیشتر اعتماد بهش تا روایات تسننیه مخصوصا با توجه به اینکه نزدیک به قریب به یک قرن بیشتر اونا منع تحدیث داشتن و ما در همون قرن شدت بر کتابت اصرار بر کتابت بوده اینا قرائن گاهی نکتره چی؟
تحقیق و همین روایت توسط راویان ما
خب
این خواهد چی
تقطیع
برای این مشهد صدوق تو معانی الاخبار کامل این روایت رو عرض می‌کنه.
خب
بعد خودشون توی اختصار فقط از این سر از صبح تو انواع اون کسی رو شروع می‌کنه. مرحوم شیخ کلینی اون نقل می‌کنه همین اعمال زمانه و حضور قضات رو نقل نمی‌کنه.
اولا شیخ صدوق بنای بر تقطیع و بنای بر نقل به معناش زیاد که همیر متاسفانه بعضی قرینه گرفتن برای که شیخ صدوق دخل و تصرف میکرده در روایات. باز اینم یه وقتی ما بحث کردیم، نه اون که غلطه قطعا، لکن بله ایشون گاهی نقل به معنا در روایات داشته، خودشم یه راوی میدانه گاهی نقل به معنا داشته، لذا ما بعضی قبول ندارن از بطیت کلینی رو بر صدوق. ما از بطیت کلینی بر صدوق هم معتقدیم بهش و لهو قرائن کثیره. گاهی شیخ صدوق نقل به معنا داشته، تقطیعات در کلمات شیخ صدوق است، اما در غیر از کلمات شیخ صدوق در اون اصول اولیه ما حتی تقطیع هم راه نداشته. تقطیع بعدن در مجامع بعدی حادث شده مثل وسائل و اینا، و الا کافی و تعصیب و استفسار و اینا بنای بر تقطیع نداشتن است. ممکنه همین قبل ما از کردم شما توضیح میدادید که حتی امکان تعدد روایت هم ممکنه باشه، مثلا یا امکان این که نقل یک جا تقییهی یک قسمت رو نیارن، اونجا که در کافی نیامده اعمال ولات زلمه بحث تقیه اونجا خیلی جدیه داریم، یعنی ابرز مصادیق تقیه اینه.
اگه جای دیگه اومدی تو همون کافی ما چند تا دیگه اعمال زلمه،
نه کتاب کافی مقصود نیست، مقصود راوی که داشته نقل میکرده در یک جوی بوده گاهی که نمتونسته اون اجور ولات زلمه رو بیاره، اعمال ولات زلمه رو بیاره. این از اون صراعهای شدید بین شیعه و مخالفین بوده، لذا عدم همکاری شیعه با دستگاه خلافت امر روشنی بوده، امتحان میکردن شیعه رو به این معنا. این شاهکار مخالفت شیعه با دیگران بوده، یه وقت یه جا میخواد بیاره این رو،
اگه راوی یه جای دیگه آورده ما این فهمیم دو بار نقل
ممکنه. بله ولی این احتمالات کاملا هست.
اولیه خود اماره بر اثریت این هم اولیه خود
نه.